خب بچه ها، حالا بریم سراغ تستای تناسب مفهومی. تستای تناسب مفهومی نسبت به سالهای گذشته، شاید بتونم حالا سالهای گذشته نه، یکی دو سال گذشته، کم اندکی سخت‌تره و این خیلی خوبه دیگه. یعنی از اون سختی تستای املا و لغت و زبان فارسی حتی و آرایه کم شده، یک کمی هم به تستای تناسب مفهومی به سختش افزوده شده و قسمت چالش انگیز این تستا همون شیوه درست خوندن بیت هاست و الان مفهوم عجیب و مفهوم پیچیده‌ای مطرح نشده. بیت هایی هستن که یک کمی خوندنشون یه پیچی داره، یه فنی داره، یه لمی میخواد. که از بچه ها، شاگرده خوب، بچه های خوب، خواننده های باهوش کتاب ها، این تستا متعلق به شماست. شمایی که خودتون رو محدود به بیت های کتاب های درسی و بیت های مطرح شده در گزینه های کنکور های سال های قبل نکردید، بلکه نشستید و در این گلستان زیبای ادب فارسی یه تفرج چند ماهی داشتید و کلن گلچیدن از این گلستان رو یاد گرفتید، بیت خوندن رو یاد گرفتید، نه فقط بیت هایی که قبلا آمده و خب طبیعتا در کنکورهای بعد نخواهد آمد. موضوع اصلی این تستای 17 تا 25 اینه که آیا دانش آموز ما میتونه بیت رو درست بخونه یا نه، و الان موضوعات و مفاهیم مطرح شده مفاهیم آشنایی هستند. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. خب این دیگه همه میدونیم دیگه این ماجراش چیه، ابدی بودن عشق. اما تو خوندن بیت های جاهای لمهایی هست، مثلا صبح محشر بی سبب ما را به دیوان میکشد، خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است. اگر کسی متوجه نشه اینجا ما کلمه خود حساب داریم، یعنی همون پیش خود حساب، کسی که پیش از این که به درگاه الهی بخواد حاضر بشه خودش حسابهای خودش رو با خودش تسویه کرده و میدونه که به هر حال کارهای خوبش بیشتر از کارهای بدشه. این اصلا هیچ ربطی به اون ماجرا نداره، منتها اگر نتونی درستش بخونی شاید احساس کنی که اینم میتونه جواب باشه. یا میگه روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست، ورنه مسکین عمرها این تنگنا را دیده است. خب بازگشت جان، اگر بخونی روز محشر بازگشت، همه چی خراب میشه. تست بعدی که توش این نکته ای باشه، مثلا تست 18 بیت 4 رو با هم دیگه میخونیم. جانت را یا همون جانت را دانش نگه دارد ز دوزخ، همچنانک بر نگه دارد درختان را ز آتش و از تبر. خب این بر نگه دارد رو دانش آموز بود آشنا باشه با ادبیات که این بر پیشفن نیست. همچنانکه بر و میوه باعث میشه که یه درختی رو با تبر قطع نکنن و اون رو تیمه تنور نکنند، چون بر درخت تر کسی تبر نمیزند. درختی که میوه داشته باشه خب کمتر کسی اونو قطع میکنه برای اینکه ازش سوخت بار تنور خودش رو بخواد مهیا بکنه. این بر رو اگر متوجه میشدیم و خیلی راحت متوجه میشدیم که این بیت با همون بیتی که براتون خوندم، نه سایه دارم و نه بر، همون بر اونجا هم هست دیگه، بیفکنندم و سزاست، اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمیزند. این دو تا بیت با هم مفهومشون یکی بود. تو اون بیتی که از هوشنگ ابتهاج خوندیم هم که بر اصلا جناس تام داشت دیگه، نه سایه دارم و نه بر، این بر یعنی میوه، اگر نه بر درخت تر، این بر یعنی چی؟ همون به حرف اضافه است. تو کلمه برخوردار هم یادتونه دیگه، بر معنی میوه میده، اما تو کلمه برخورد بر پیشونده. خب دمی آب خوردن پس از بدسگال، به از عمر 70 و 80 سال. از بیتایی که هم تو کتاب تناسب مفهومی در موردش صحبت شده، هم تو کتاب همایش که میگه که با کدوم بیت نزدیکی داره. خوشا وقت مجموع آن کس که اوست، پس از مرگ دشمن در آغوش دوست. در واقع میخواد بگه که اون وقت جمع، اون وقتی که میشه بهش گفت یک وقت و حال خوشیه که انسان دیگه آسوده خاطره، خاطرش پریشان نیست. مجموعه موقعیه که یه دشمنی کنار رفته باشه، یعنی یک همنشین بد، یک دشمن زندگی آدم رو برباد میده. مفهومی که تو اون بیت بود در این بیت هم تکرار شده. شاهین تیزبال افقها بودم، زنبوری توفیلی شدم و به کنجی پناه بردم. دوباره از بیتایی که با هم خیلی کار کردیم، این که از یک اوجی به یک حزیزی فرود بیاد، از عرش به فرش. اکنون به صد به دام صد غم و مهنت ببخشید اکنون به دام صد غم و صد مهنتم اسیر. آن مرغ خوشدلی که تو دیدی پرید و رفت، یا طور دیگر میشکن، آن مرغ خوشدلی که تو دیدی پرید و رفت. پس اون روزگار خوش پرید و رفت و الان درمانده و گرفتار قفس غم و ناامیدی ها هستم، از عرش به فرش. دیگه چی داریم اینجا؟ دوباره میگه که بین این چهار تا بیت کدوم دوتا با هم هم مضمون هستن؟ واقعا اینم آسونه. دولت فقر یادتونه دیگه، رسیدم به مقامی ز فیض درویشی، فقر اختیاری در واقع، که از کلاه نمد پادشاه تاجورم. ببینید باز خوندن مهمه، این که باید اینجا بین نمد و پادشاه مکس کنیم، ولی اگه دانش آموز بخونه که از کلاه نمد پادشاه تاجورم و اینها، اصلا امکان داره که به کل منحرف بشه ذهنش، همون ماجرای درنگ یا کسره. دانش آموز من میدونه که وقتی یک چیزی رو میخونه و احساس میکنه هیچ معنی نداره، راه به جایی نبرده، نمیگه خب حالا شعر دیگه، خب ببینیم که حالا گزینه دیگه چی میگن. نه، شاعران ما درست سخن میگفتن، هذیان نمیگفتن. پس اینجا باید با کسر و ویرگول انقدر بازی بکنیم که به یک کلام سنجیده و سخته ای برسیم، بعد بتونیم معناش بکنیم که از کلاه نمد ویرگول پادشاه تاجوره. یعنی همین کلاه نمد درویشی که بر سر ما هست ما رو تاجور کرده، ما رو پادشاه کرده. چرا؟ چون دست نیاز به سوی کسی دراز نمی کنیم، همچون پادشاهان بی نیازی. این بیت که براتون آشناست دیگه، این بیتی که باش تناسب داره این بوده: دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار، گوشی تاج سلطنت می شکند گدای تو. این دوتا آشنا، مفهومم آشنا، دولت فقر. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. این بیت هم میشناسید دیگه، این که انسان وامدار خانواده خودش نباشه، این که انسان به اصل و نسب خودش ننازه، از خودش گوهری داشته باشه، از خودش جوهری به خرج بده. این بیت کاملا بیت آشنایی براتون. هنر بنمای اگر داری نه گوهر، گل از خار است و ابراهیم از آذر. اینجا آذر رو با چه املایی می‌نویسیم؟ رزه. میگه آذر که بت تراش بود پدر حضرت ابراهیمه، و از اون طرف خار زاده گله. پس اینکه اصل یه چیز خوب باشه دلیل نمیشه که زاده اون و فرزند اون هم خوب باشه. خود فرزند باید خوب باشه و جوهری داشته باشه، چه بسا فرزند خوب که از اصلی ناخوب پدید میاد، و چه بسا فرزند بد همچون پسر نوح که از اصلی خوب و پاکیزه. زمینه حماسی در کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟ خب این هم موضوعی که تو کتاب همایش قسمت تاریخ ادبیات کامل بهش پرداختم. اگر خواستید میتونید نگاهی 3-4 تا تست توی کتاب همایش قسمت درآمدها که حدود 70 تا تسته، خیلی راحت میتونید پیداش بکنید. هم تست ابتدایی 3-4 تا تست در مورد زمینه های حماسی. یه بار دیگه با هم دوره کنیم. در زمینه قهرمانی یک شخص یک کار خیلی تحسین برانگیزی انجام میده. در زمین حالا این تحسین برانگیز یا یک کار بسیار بسیار زشتی، یعنی قهرمان منفی میتونیم داشته باشیم. به هر حال یک کار خیلی خوب یا خیلی بدی که از عهده هر کسی بر نمیاد، مثل ضحاک که مثلا جوانان کشور رو میکشه و مغز سرشون رو خوراک مارها میکنه. این در واقع یک جنبه قهرمانیه، منتها قهرمان ما قهرمان منفیه. در جنبه ملی به یکی از باورهای کهن یا آیین‌های کهن و آنچه که در واقع نمودهای ایرانی بودن، البته حالا در دوره باستان اشاره میشه. در جنبه خرق عادت هم که خرق معنی شکافتن میده دیگه، یک کاری اتفاق میفته که عادت‌های ما که در واقع منظور همون قوانین علمی جهان هست رو کاملا زیر پا میگذاره، هم معجزه به نوعی در آثار حماسی، یکی 100,000 سال مثلا عمر بکنه یا 1,000 سال اصلا عمر بکنه از کتفاش مار بیرون بیاد، اینها میشن خرق عادت. خب جنبه داستانی هم که خب یه چند تا ماجرا توی بیتی اتفاق میفته، یا معمولا توی بیت نیست که چند بیت کنار هم جنبه داستانیه، هیچ اتفاق در واقع هیچ اتفاق خارق العاده ای توش نمیفته، فقط داره ماجرا رو تعریف میکنه، میشه جنبه داستانی. همان زال کو مرغ پرورده بود، چنان پیر سر بود و پژمرده بود. خب ببینید یه توصیف داره میکنه، اما وقتی که از این صحبت میکنه که یه کسی رو پرنده تونسته پرورش بده، میگه خرق عادته دیگه، در حالت عادی پرنده نمیتونه بچه آدم رو پرورش بده، عکسش میشه، اما این حالت وجود نداره، این خرق عادته. جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. خب این شاید یکمی داستانی به نظر برسه، به هر حال جواب یا یکی یا دو. سواران لشکر برانگیختن، همه دشت پیشش درم ریختن. بازم یکمی میتونه داستانی به نظر برسه. چو بشنید گفتار اخترشناس، بخندید و پذرفت از ایشان سپاس. این که خیلی هم داستان نیست، چه اتفاق خاصی هم توش نیفتاده. یه نگاه دیگه میکنیم متوجه میشیم که آها، اینا تو همشون داره به یه آیینی اشاره میشه، اینکه شاهان ایرانی تاج بر سر مینهند، اینکه مردم شاباش میریزند برای قهرمانانشون، همه دشت پیشش درم ریختن، و اینکه ایرانی ها به اخترشناسی اعتقاد داشتن. حالا تست بسیار خوشمندان و ارزشمندیه، منتها دانش آموز حتی اگر متوجه جنبه ملی این سه بیت هم نمیشد، چون تو گزینه یک خرق عادت رو میدید و تو این سه نمیدید، میتونست گزینه یک رو انتخاب بکنه. خب واقعا دیگه چرا یک یه تست اینجا گذاشته که بازم میخواد دانش آموز خیلی خاص رو جدا بکنه از دانش آموزهای خوب، خاص، ممتاز. این تست 24 هم اگه کسی جواب نداد اصلا برش خورده نمیشه گرفت. شاید در کدام بیت سکوت و سخن گفتن خود را فضیلت میپندارد. بچه من خودم هم اول که گزینه‌ها رو خوندم فکر کردم تست اشتباهه، دوباره به متن سوال با دقت بیشتری نگاه کردم، دیدم گفته سکوت و سخن گفتن، نگفته سکوت و سخن نگفتن. این کاملا عادت ذهنی ما اینه که بگه سکوت و سخن نگفتن، میگه هم سکوت خودش رو فضیلت میپنداره هم سخن نگفتنش رو. خب اون وقت اگر متوجه این لمه متن سوال شده باشیم، خیلی راحت میتونیم 4 رو انتخاب کنیم. شور دریای سخن از دل پرجوش من است، قفل گنجینه معنی لب خاموش من است. ببینید یعنی دل پرجوشش و پرخروشش میتونه یک دریای شورانگیزی از سخن برپا کنه، پس فضیلت دیگه داره تعریف میکنه از این توان و ویژگی خودش. از اون طرف میگه لحظه‌ای هم که حرف نمیزنم، اون لب خاموش من مانند قفلیه که بر گنجینه معناست و این گنجینه معنا رو نبود و برای هر کسی گشود. خب پس موقعی که حرف نمیزنم، در واقع به جا حرف نمیزنم، موقعی هم که سخن میگم شور و غوغایی در عالم به پا میکنم، هر دوی این جنبه ها رو دارم به بهترین شکلی. خب در واقع میون دو تا تست بود، یکی اون تست ویرایش بود و یکی هم این تست تناسب مفهومی، که دانش آموز خیلی خیلی آماده و آشنا با ادبیات میتونست از اختشون بر و بین این 25 تست راحت دانش آموزی که زحمت کشیده و آشنایی نسبی داره با ادبیات میتونست به 16 تا تست پاسخ بده. راستش رو بخواید همین الان من یک پیغامی بهم رسیده از طرف دوست خوبم آقای دکتر محمد چلاجور، که گفته که بگو این مطالب رو بچه ها تو درس زیست شناسی یه نگاه دوباره اگه خواستن بهش بندازن و من از جای ایشون این چند تا نکته رو خدمتتون میگم. گفتن که آخرین پیام های دکتر چلوچ، خب البته برای امسال دیگه نشونه خب ادامه داریم. فصل 3 سال سوم و 8 سال دوم و مطالعه تخمک گذاری. فصل 11 سال سوم و هورمون های گیاهی و چرخه قارچ ها رو توصیه کردن، اگر خواستید نگاهی بکنید. مقایسه جمعیت فرصت طلب و تعادلی رو توصیه کردن. هورمون ابسیزیک اسید رو گفتن که بهش توجه داشته باشیم. هورمون FSH و هورمون های استرویدی در اسپرم سازی و تخمک گذاری توی مردان و زنان. مقایسه تاجکداران چرخان و اوگلنا، این زمان ما فکرم نبود همون اوگلنا است. مقایسه چرخی نهاندانگان و بازدانگان با همدیگه و با کاخوی دریایی. خدمتون بگم که هورمون آلدسترون کاری که میکنه روش تاکید داشتن. صفحه های مهم میدونم دوباره اینجا من میبینم نوشتن صفحه 63 تا 97 کتاب پیش دانشگاهی، صفحه 216 تا 221 کتاب پیش دانشگاهی. اینها مواردی که در واقع بر اساس کنکورهایی که تو این چند ماه توی سازمان سنجش برگزار شد و اون قسمت های در واقع کمی باقی مانده از کتاب های درسی که در کنکورهای سالهای گذشته کمتر بهش توجه شده، ایشون احساس کردن که اگر بخواید مثلا یک ساعتی الان برای زیست شناسی وقت بگذارید اینها رو بخونید شاید بتونه مفیدتر باشه. البته این همه احتماله، کسی پیشگو نیست، اما خب به هر حال من دیدم اینو برام فرستادن، گفتم که زحمتشون اینجا هدر نره و اینم براتون خوندم. فقط توصیه من اینه که هر چه که میخواید بخونید با آرامش، ساده بگم بچه هول نزنید. خب به اندازه کافی شما توی این مدت استرس کشیدید. این چند ساعت رو هم نهایتاً تا ساعت 8 به 3 ساعتی مونده. خب اگر هم خواستید حالا این مواردی که من گفتم یا آقای دکتر چلاجور گفتن یا دیگر استادان الان در حال پر کردن مطلب هستن، میدونم آقای زهبی داره زحمتشو میکشه، فکر کنم آقای دکتر بابایی هم به زودی تموم میشه کار تحلیلشون، آقای دکتر عنادی که زودتر از من زحمت رو کشیدن ازشون تشکر میکنم و همه بزرگوارانی که نه من رو تنها گذاشتن نه شما رو تو این ساعت ها. بشنوید، استفاده کنید، اما خیلی هرس نزنید، خیلی هول نزنید، چون که شما زحمت چند ماه تا یکی دو سالتون رو فردا قراره که سر جلسه کنکور تحویل سازمان سنجش بدید، نه زحمت همین چند ساعت رو. به تمام زحماتی که تو این چند ماه و چند سال کشیدید در واقع بی احترامی نکنید. شما کارتون رو قبلا کردید، الان دیگه مثل اینه که یک کوهنوردی حالا داره بند کفشش هم میبنده، باید با دقت ببنده، محکم ببنده، اما دیگه کوهنوردی رو که نمیشه اینطوری به کسی یاد داد که بند کفش تو اینطور ببند پس تو کوهنورد شدی. شما کارتون رو انجام دادید، این دو سه ساعت رو همچنین سر صبر و بدون استراب اگر خواستید کتابی ورق بزنید یا چیزی گوش بدید انجام بدید، اما بدون استراب. چیزی رو نرسیدید بخونید مهم نیست، شما نتیجه چندین ماه تا چند سال کارتون رو فردا میخواید بگیرید، بحث این یکی دو ساعت نیستش. و برای بعد از کنکور هم بهتون اصلا ازتون خواهش میکنم، پیشنهاد نمیکنم که بچه خودتون رو منحصر به یکی دو تا آرزو نکنید. این رویایی که میگن قشنگه، اما زندگی آمیخته از رؤیاها و واقعیت هاست. خیلی رویاها خوبه و آدم وقتی بهش میرسه خیلی هم احساس خوشبختی میکنه، برعکس خیلی از رویاها هم وقتی بهش میرسه احساس میکنی که اصلا برات شده مکافات، برات شده دردسر. پس خودتون رو محدود به یک دو سه رشته نکنید و حتما این کتاب کدام رشته رو انتخاب کنم، که من خودم 2 سال برای این کتاب زحمت کشیدم و جمعی از شاگردام که همشون تو رشته های خوب دانشگاه تهران و شریف و دانشگاه معتبر کشور دارن تو رشته های مختلف درس میخونن و راضی ان، متوجهی؟ همه دانش آموزای مستعد و قوی که راضی ان تو هر رشته ای که دارن درس میخونن. خوبیاشو گفتند، بدیاش هم گفتند و این باعث میشه که موقع انتخاب رشته شما به فرضم اگر اون درصد ایدئالتون آرمانیتون رو نیاورده باشید، احساس نکنید که حالا الا بلا باید دوباره این مسیر کنکور رو 1 سال طی بکنید. چه بسا رشته‌های دیگه‌ای هم باشه که آدم میتونه توش احساس خوشبختی بکنه، درآمد خوبی داشته باشه و برای خودش و جامعهش مفید باشه. ازتون میخوام که توی این بسته ای که دوستانم زحمت کشیدن و به اسم ویکی رشته مثل این که روی سایت دریافت گذاشتن، بعد از کنکور حتما یه سرکی بکشید و میدونید دیگه اونجا اطلاعاتیه که هر جا نمیتونید پیدا بکنید، اطلاعات حالت تبلیغی و بازاری نداره، علمی و حساب شده است و برای اینه که بچه های کشور بتونن روز به روز احساس بهتری داشته باشن از بودن توی این کشور. همه تونو به خدا میسپارم تا فردا. از فردا شروع میکنیم نقد سوالات سراسری. بارونتون بچه، خداحافظتون.